ساعت 13 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم و از شما دعوت می کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. نتایج اولیه حکایت از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات مجلس عوام بریتانیا دارد. فرمانده ارشد القاعده در یمن کشته شد و فعالان سوری از حملات شیمیایی در ادلب خبر می‌دهند. نتایج اولیه انتخابات مجلس عوام در بریتانیا نشان از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون دارد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان نیز پیش‌بینی می‌شود حزب محافظه‌کار 316 کرسی به دست آورده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب کارگر نیست که تا پیش از این در نظرسنجی‌ها شانه به شانه حزب محافظه‌کار حرکت می‌کرد، پیش‌بینی می‌شود 239 کرسی را تصاحب کرده باشد. بر این اساس برآورد شده که حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات هر کدام صاحب 58 و 10 کرسی شدند و حزب دست راستی استقلال پادشاهی متحد هم 2 کرسی را به دست آورده باشد. در سال 2010 میلادی حزب محافظه‌کار در ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات به 13 سال حاکمیت حزب کارگر پایان داد و دولت را در دست گرفت و همکنون هم در قدرت است. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. حزبی که موفق شود اکثریت کرسی ها را به دست آورد دولت آینده را تشکیل خواهد داد و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت قاطع دست پیدا کنند دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. القاعده شبه جزیره عربستان از کشته شدن ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره‌های ارشد این گروه، به همراه پسر بزرگش در یمن خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آقای الانسی ماه گذشته همراه تعدادی دیگر بر اثر حمله هوایی آمریکا در شهر بندری مکلا کشته شده است. ناصر الانسی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده شناخته می‌شد که در شماری از ویدئوهای این گروه هم ظاهر شده بود. او در 24 دی ماه 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را به عهده گرفت. آقای الانسی همچنین به عنوان یکی از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن شناخته می شد. فعالان سوری می گویند که روز پنجشنبه شمال غرب شهر ادلب مورد حملات شیمیایی قرار گرفته است. محمد تناری، یکی از پزشکانی که پیش از این در مورد استفاده حکومت سوریه از بمب‌های شیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شهادت داده بود، با تایید این خبر به آسوشیتد پرس گفته است که هلیکوپترهای حکومت بشار اسد 3 نقطه در ادلب را با بمب‌های بشکه‌ای محتوی گاز کلور بمباران کردند. به نوشته این خبرگزاری، در پی این حمله ده‌ها تن از ساکنان این مناطق که دچار مشکل تنفسی شده بودند، محل زندگی خود را ترک کردند. نشریه یالسارات الحسین وابسته به انصار حزب الله در ایران نسبت به صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
با وجود اینکه دولت حسن روحانی و به ویژه معاون او در امور زنان و خانواده اعلام کردند بستر حضور زنان را در ورزشگاه‌ها فراهم می‌کنند، اما برخی از روحانیون به گروه‌های تندرو در ایران با این مسئله مخالف هستند و هر از چندگاهی به دولت هشدار می‌دهند. در تازه ترین این هشدارها، نشریه یالسارات، ارگان رسمی انصار حزب الله ایران، در آخرین شماره خود به دولت تذکر داده نیروهای حزب الله در صورت حضور زنان در سالن 12,000 نفری مجمع آزادی در این ورزشگاه به تعبیر این نشریه زلزله به پا می کنند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در این باره می گوید:
قبلا با توجه به تجربه‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد بود، به نظر میاد که دستگاه رهبری، شخص آقای خامنه‌ای و برخی از نیروهای نظامی و کارگزاران دولتی با این موضوع موافق هستند. عمدتاً مراجع قم هستند که با این موضوع مخالفت دارند. دولت آقای روحانی به دنبال این هست که یک بار دیگه این مسئله رو به آزمون بگذاره و ببینه که آیا در این دوره جدید، آیا همون فشاری که بر دولت آقای احمدی نژاد هم وارد شد، این بار هم وارد خواهد شد شد یا اینکه دستگاه رهبری و دولت می توانند در برابر فشار روحانیون مقاومت کنند.
چند پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود پس از بررسی فراوان این نتیجه حاصل شد که باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود و در حال حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال امکان پذیر نیست، اما برای رشته‌های والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس این امر شدنی است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
در دولت آقای روحانی هم تحت فشارهای داخلی، فشاری که زنان و نهادهای مدنی زنان عمدتاً وارد میکنن، و هم تحت فشار فدراسیون‌های بین‌المللی این خواست وجود داره که زنان رو به ورزشگاه‌ها، بالاخص در حیطه والیبال که تعداد کمتری هستند و کنترل شده تر هست، زنان رو به ورزشگاه‌ها راه بدن. اما اینکه دولت آقای روحانی در برابر پیامدهاش تا چه حد بتونه ایستادگی بکنه، اون روشن نیست.
نشریه یارسارات وابسته به گروه انصار حزب الله دولت را به زیر پا گذاشتن شرع مقدس متهم کرده و می‌نویسد از این اقدام دولت حسن روحانی نه تنها رسانه‌های به تعبیر این نشریه فاسد حمایت می‌کنند، بلکه رسانه‌های مدعی ارزشمداری نیز مشابه ادوار قبل برای سکوت خود دلایلی تراشیده و در مقابل منکر دم نمی‌زنند. اما آیا دولت حسن روحانی توان مقابله با این گونه تهدیدها را در عمل دارد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، در این زمینه میگوید:
من فکر نمی کنم دولت آقای روحانی تا کنون نشون داده که در برابر لباس شخصی ها، نیروهای بسیجی، گروه هایی که دست به خشونت می زنند و البته پشتیبانی هایی هم دارند در سپاه، در دستگاه رهبری، در برابر اونها دولت روحانی تا کنون مقاومتی نشون نداده. این بار هم به نظر نمیاد که اینها بتوانند در برابر اون فشارها ایستادگی کنند، ولی به آزمونش احتمالاً دست میزنند و خواهند دید که نتیجه چه خواهد شد.
به گزارش وبسایت دیگربان، انصار حزب الله اعلام کرده آماده است در 29 خرداد امسال وقایع 16 اردیبهشت سال 93 را تکرار کند. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی 29 خرداد امسال قرار است حضور زنان در ورزشگاه‌ها به رسمیت شناخته شود. نشریه یالسارات با اشاره به این مسئله هشدار داده حدود 40 روز باقی است تا مسئولین از این راه به تعبیر آنها باطل برگردند یا آنکه شاهد یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب الله باشند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. برپایی خبرها و تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، بعد از ظهر پنجشنبه عده‌ای از مردم مهاباد در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند و هتلی به نام هتل تارا را به آتش کشیدند. بنابر این گزارش‌ها، در این تظاهرات بین معترضان و ماموران امنیتی درگیری‌هایی رخ داده و چند تن هم زخمی شدند. برخی از سایت‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک می‌گویند علت تظاهرات به خاطر مرگ دختر جوانی به نام پریناز خسروانی، مهماندار هتل تاراست، که روز سه‌شنبه برای جلوگیری از تجاوز یک مامور امنیتی خود را از بالکن طبقه چهارم هتل تارا به بیرون پرتاب کرده و کشته شده است. حسین قویمی در گفتگو با آزاد محمد، خبرنگار مستقل در اربیل عراق، ابتدا از او درباره رویدادهای امروز در مهاباد پرسیده است. آزاد محمد:
امروز به وقت محلی شهر مهاباد از ساعت 2 بعد از ظهر مردم معترض به مرگ خانم خسروانی به مقابل هتل تارا اومدند و اعتراض خودشون رو به نسبت نوع فوت خانم خسروانی اعلام کردند و باعث درگیری شد با نیروهایی که از قبل، نیروهای نظامی و یگانه ویژه‌ای که از قبل در مقابل هتل تارا اومده بودند. این درگیری ها ادامه داشت تا به سوختن کل ساختمان هتل تارا انجامید و همچنین باعث تیراندازی به طرف مردم. گویا افرادی زخمی شدند که تا به حال آمار 10 نفر هست و بر طبق اخبار تایید نشده‌ای 2 نفر هم در این تظاهرات کشته شدند.
هتل تارا ظاهرا بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به آتش کشیده شده و بر اساس اطلاعات دختر جوانی به نام پریناز خسروانی که مهماندار هتل تارا بوده ظاهرا برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور امنیتی خودش رو از پنجره یکی از این طبقات هتل به پایین پرتاب کرده. شما میتونید اینو تایید کنید و بیشتر در این مورد به ما توضیح بدین؟
بر طبق گفته های یکی از اعضای خانواده خانم پریناز خسروانی که روز سه‌شنبه صدای این عضو خانواده موجود هست ولی بر به خاطر مسائل امنیتی اعلام ازشون پخش نشه، تارا بر طبق دسیسه از پیشترین شده توسط رئیس هتل از طرف یک مأمور اطلاعاتی که تا به حال اسمش فاش نشده، حتی دیشب هم که فرماندار شهر مهاباد با بخشی از مردم معترض صحبت کرده اسم این مأمور رو نبرده، ایشون به خاطر اینکه بهش تجاوز نشه از بالکن طبقه چهارم هتل خودش رو به پایین پرت کرده بر طبق گفته یکی از اعضای خانواده. و دوربین های هتل هم موجود هستن که ایشون خودش رو پرتاب کرده، نه اینکه پاش لیز خورده باشه اونطوری که رئیس هتل گفته.
آیا آزاد، الان در شهر مهاباد وضعیت چطوره؟ چه خبره؟ آیا مردم تو خیابون هستن یا اینکه رفتن به خونه هاشون؟
نه خیر، وضعیت کاملا غیر عادیه، مردم هنوز بیرون هستن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بتونه این نارضایتی مردم رو سرکوب بکنه از شهرهای همجوار و نزدیک مهاباد مثل نقده و میانداب نیروهای یگان ویژه خودش رو برای عادی کردن وضعیت بورنج شهر مهاباد آورده، اما تا به حال موفق نبوده. هنوز هم مردم در بعضی از خیابان‌های شلوغ و بازار و کوچه‌های مهاباد هستند.
گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا با آزاد محمد را می‌شنیدید درباره تظاهرات در مهاباد. توافق نامه راهیابی افغانستان به بندر چابهار و دستیابی هند به آسیای میانه توسط وزیران خارجه ایران و هند در تهران امضا شد. به باور مقام‌های افغان، چابهار برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و زمینه اشتغال و همچنین تجارت را برای افغان‌ها آسان‌تر می‌کند. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش دری رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌دهد.
هند و ایران توافقنامه بندر چابهار را امضا کردند. به این ترتیب تاجران افغان از راه هند با بحر وصل می شوند و هندوستان از طریق چابهار با آسیای میانه راه می یابد. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت توافقنامه چابهار برای سه کشور مهم است، اما به گفته وی اهمیت آن برای افغانستان خیلی زیاد و خاص است.
افغانستان از موقف ترانزیتی خود خاص جهان می کنند و برای مردم کار پیدا میشن، از هر یه حد برای هر سی کشور مفید هستن و برای خصوصا برای افغانستان کشور مفید هستن. در اینجا کوریدور جدید به وجود میان، خط آهن به وجود میان، سرک حلقوی به وجود میان و طبعا ایلمی کارا که میشن برای مردم کار پیدا میشن و مشکلات حل میشن.
نیتن گادکاری، وزیر ترانسپورت هند، روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفتگوهای طولانی در مورد بندر چابهار داشت. وی پس از مشوره‌های زیاد با عباس احمد آخوندی، وزیر ترانسپورت ایران، توافقنامه چابهار را امضا کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در گفتگو با وزیر ترانسپورت هند گفت با توافقنامه چابهار در جنوب شرق ایران فصل تازه روابط میان دو کشور گشوده خواهد شد. هند می خواهد تا دو لنگرگاه را برای 10 سال اجاره گیرد. در این بندر حدود 85 میلیون دلار مصرف خواهد شد. پیش از این تاجران افغان زمانی که پاکستان انتقال اموال آنها را از راه کراچی با مشکل روبرو می ساخت، این اموال و کالاها را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان می ساختند. حالا خانجان الکوزی می گوید نسبت به بندر عباس، راه چابهار برای افغانها خیلی سودمند است. به گفته آقای الکوزی، چابهار در مقایسه با بندر عباس اساس 800 تا 1000 کیلومتر به افغانستان نزدیکتر می شود و به این خاطر برای کشور اهمیت زیاد دارد. افغانستان اخیراً با پاکستان توافق کرد که اموال تاجران افغان از طریق بندر واگا وارد هند شود. کابل همچنان از اسلام آباد خواست تا به تاجران افغان اجازه دهد که از هند به افغانستان واردات داشته باشند، اما پاکستان این توافق نامه را عملی نکرده است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با توافقنامه چابهار افغانستان از این گونه مجبوریت ها که در حال حاضر از ناحیه تجارتی با پاکستان دارد رهایی خواهد یافت.